أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار قبل چون جزء مسئله حقوقی است، اگر یک دلیلی جواز حکمی عقد بیع را ثابت کرد، این خيار قبل نخواهد بود، زیرا جواز حکمی معناش این است که مقبول میتواند این عقد رو به هم بزند، اما حقی برای مقبول باشد که قابل نقل و انتقال باشد، قابل معامله باشد، قابل ارث باشد، ثابت نمی کند. خیار جزء حقوق است نه جزء احکام. اگر خیار مجلس ثابت شد یعنی ورثه ارث میبرند، یعنی قابل نقل و انتقال است. خیار حیوان جزء حقوق است، خیار شرط جزء حقوق است، شرط الخیار حق ثابت می کند. آیا خیار قبل که ما هم می پذیریم که جزء اقسام خیارات است، این با این ادله ثابت می شود یا نه؟ تا کنون ما دلیلی ندیدیم که حق ثابت کند، یعنی مقبول ذی حق باشد، بتواند بین قبول و نکول مخیر باشد، یا معامله را میپذیرد یا معامله را فسخ میکند، و اون شخص یعنی قابل فقط باید پذیرا باشد و گوش بدهد، چون علیه الخیار است، به مقبول له الخیار است. تا کنون یه همچه حقی ثابت شد یا نه؟ با آیه سوره مبارکه نساء یعنی الا ان تکون تجارت انترا ثابت نشد، نه با صدر این آیه و نه با آیه سوره مبارکه بقره که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل ثابت نشد، با قبل المسترسل سختون ثابت نشد، با تلقی رکبانه کذا ثابت نشد. عمده دلیلی که مرحوم علامه در تذکره و قواعد بعد فقهای بعدی بهش اعتماد کردن هم قانون لازرر. آیا از قاعده لازرر یه هم چیزی بر می آید یا نه؟ در بحث های سال گذشته داشتیم که اصول مولود فقه است، یعنی ما از اول یه علمی به عنوان حدیث، علمی به عنوان فقه داشتیم، اما علمی به عنوان اصول نداشتیم. اصول در خود فقه مطرح شد و در از فقه متولد شد، کم کم جدا شد، به کتاب جدید و فن جدایی بر مطرح شد. قاعده لازرر هم جز همین این قواعد است، گرچه قاعده فقهی است از یک نظر و در اصول مطرح میشه از نظر دیگر، اما برای اولین بار در فقه مطرح شد، فقها روش بحث کردند، بعد کنار جمع آوری شد، رساله جدایی تنظیم شد برای او و برای سایر امور شده قواعد فقهی یا قواعد اصولی. اول از خود فقه در آمد، یعنی همونطوری که این پنج روایتی که در باب هفته خوندیم که دو تاش مربوط به قبل مسترسل و قبل مؤمن بود، سه تاش مربوط به قاعده لازرر بود، همه اینها در یک باب بودن و در یک جا بحث میکنن، منتها بحث های فراوانی مربوط به لازرر شد، او رو قاعده جدای یا مسئله جدای اصولی قرار داد. خب ما از این لازرر چه استفاده کردیم؟ تا مرحوم علامه به مرحوم در تذکره و همچنین در قواعد که خود ایشون به لازرت مصر کردن و فقه های بعدی هم فرمان مهمترین دلیل خیار قبل لازرر است، خود ایشون هم اشکال میکنن. چرا؟ میگن این لازرر معنیش است که شعر مقدس نه حکم ضرری را جعل میکنن، نه حکم ضرری را امضا میکنن. ضرر تأسیساً و امضاءً ممنوع است. این معامله قبلی مستلزم ضرر هست، پس باید برداشته بشه. و چون قاعده لازرت یه قانون امتنانی است و صحت این معامله را بردارن برخلاف امتنان است، لذا لزوم این معامله برداشته میشه نه صحت او. و از طرف دیگر هم این ضرر از لزوم این معامله نشأت میگیرد نه از صحت این معامله. اگر معامله صحیح باشد و مقبول بتواند حقش رو احیا کند دیگه ضرری نیست. تا اینجا ثابت میشه که لزوم برطرف میشه. برای رفع لزوم قاعده لازرر کافی است، اما برای اثبات خیار کافی نیست. چون لزوم که برداشته شد ضرر تدارک میشه، تدارک ضرر یا به افزایش مثمن است یا به کاهش ثمن است یا به ترازی دیگران است یا فقط حق را به دست مقوم دادن است. این چند راه دارد. در بین این راه ها یاد شده چطور الا و لابد شما راه اخیر را از لازرر استفاده میکنید، میگویید لازرر خیار ثابت میکند برای مقبون، من له الخیار میشه مقبون، من علیه الخیار میشه قابن، هر تصمیمی که مقبون گرفته قابن باید تحمل کند. این چرا؟ قابن میگوید من ضرر را تدارک میکنم. اگر قیمت 10 من گندم را، قیمت 15 من گندم را با فروش 10 من گندم گرفت، یعنی یک گندم فروشی قیمت 15 من گندم را از فروش 10 من گندم گرفت و خریدار مغبون شد، ضرر خریدار از دو راه تأمین می شود. یا بر گندم بیفزاید، یعنی 5 من دیگرم بدهد می شود 15 من گندم، یا از ثمن بکاهد قیمت 10 من گندم را از او بگیرد، اون 5 درهم را به صاحبش برگرداند. این راه های رفع ضرر و همه اینها به دست خود مقابل هست و با ترازی مقبول. اینا هست. چطور شما میگید دست مقبول قابل بسته است الا بلا بود خیار ثابت میشود، من لحال خیار مقبول است و بین فس فس تو امضا. چرا؟ چرا اون عرش و تفاوتی که در خیار عیب است اینجا نفی میکنی؟ به چه دلیل؟ شما اگر دلیلتون این بود که مقبون لحال خیار نظیر المتبایعانه بالخیار، خب خیار ثابت می شود. نظیر خیار حیوان که می گوید صاحب الحیوانه بالخیار، خیار ثابت می شود. اما نه اون دارید نه این. در ادله پنجگانی که تاکنون شمردید در باری قبل سخن از خیار نبود که مقبون خیار دارد. مهمترین دلیل لا ضرر است و لا ضرر میگوید که ضرر باید برطرف بشه. ما میپذیریم رفع ضرر یا به افزایش اون مثمن است، یعنی 5 من گندم هم دوباره بدهد بشه 15 من گندم، یا به کاهش ثمن است مقداری از پول را برگرداند قیمت همون 10 من گندم را از خریدار بگیرد. اینو ممکنه. باشه، حالا ارزش باشه یا مثلا ترمیم باشه، در وصف باشه، تبدیل میکنن. بله، بسیار خوب. این شخص یه خانه دیگری تبدیل میکند به او میدهد، یا این خانه بالاخره قیمت دارد یا قیمت ندارد. اون شخص اگر اول بی تحقیق خرید که گرفتار قرار است که از قبل بیرون از سوت و فضای قرار داخل میشه که در اول بحث بین قبل و قرار فرق گذاشته شد، اگر این معامله صحیحا واقع شد پس دلیلی بر بطلان این معامله نیست. یه وقت از خریدار از اون دلال اوصافی میشنود که بر این مبی منطبق نیست، این خیار رؤیه دارد. دیگه از بحث خیار قبل بیرونه. به او گفتند به این که این خونه نزدیک خیابان است، دور بود، یا رو به قبله است، نبود، یا رو به آفتاب است، نبود. این میشه خیار رؤیه، از فضای خیار قبل بیرون آمد. خیار قبل این است که همه اون اوصاف را داراست. او میخواست مهندسی باشه، هست. میخواست کلنگی باشه، هست. میخواست قدیمی باشه، ساخت ساز قدیمی باشه، هست. همه اونها را داراست، منتها قیمتش فرق میکنه. اگر چنون چه وصفی از اوصاف نداشت، خیار تخلف وصف هست، خیار تخلف شرط هست، خیار رؤیه هست و مانند آن. اما در خیار قبل فرض به این است که هر وصف و شرط و قیدی که طرفین ذکر کردن این داراست، هیچ کدام از اونها را از دست نداده، فقط قیمتش تفاوت داره. خب پس اگر خیار وصف نیست، خیار تخلف شرط نیست، خیار رؤیه نیست، همسار رابط نیست، فقط خیار قبل است، برمیگردد به قیمت. ترمیم این قیمت هم به عهد الامرین است، یا بر معوض می افزاید یا از عوض می کاهد. خب چرا اصرار دارید که مقبول می تواند معامله را به هم بزند؟ پس بنابراین مهمترین دلیلی که دلیل لازرر بود و خود علامه بهش استدلال کرد، با این اشکال روبرو بود. اشکال مرحوم علامه رضوان الله علیه رو غالب مرحوم صاحب جهار پذیرفته، مرحوم شیخ هم پذیرفته، لذا با تأمل روبرو میشن. خب این یه بدله. سر تلاش فقها برای گسترش بحث قاعده لازرر این است که اینها نمیخوان مسئله فقهی طرح کنند، میخوان قاعده فقهی طرح کنند که مخاطب خود را مجتهد بپرورانند، نه مسئله دان. یه وقت هست که کسی مسئله فقهی میگوید تا مخاطبش رو آگاه کند، یه وقت هست نه، کسی مثل علامه به دیگری میخواهد مخاطبش رو مجتهد بپرورانه. لذا اون بزرگان، از اون بزرگان شروع کردن تا مرحوم شیخ، میفرمان این حرفای ما مخصوص به بی نیست، در غیر بی هم هست، مخصوص به جریان این قاعده لازرر، در خیار قبل نیست، در خیارات دیگر هم هست، چون قاعده لازرر که عنوان خیار ندارد، در سایر انهای ضرر هست یک، در صلح و اجاره و عقود دیگر هست دو. اگر کسی این اشکال جواب علامه و سایر فقها را تعیین کند، مسئله دان نمی شود، او مسئله ساز می شود، میشه متجزی. این معنا که ما درباره بی فعلا بحث نمی کنیم، هر کسی مقبول شد تو اجاره هم همه رو دیگه بگه، تو عقد مزاربه و مساقات و مساقات هم همینطور، مزاربه هم همینطور است، مزارعه هم همینطور است. یعنی این مطلب از مسئله فقه به سایر عقود لازم و دو طرفی یا یک طرفی منتقل می شود. چون این است باید یه مقدار بازتر بحث کرد. لا ضرر ضرر را نفی می کند، نه اینکه خیار را اثبات بکند، لسان اثباتی ندارد. چون لسان اثباتی ندارد، ما باید ببینیم که اگر به دو امر لا ثالث لهما منتهی شدیم که نفی دیگری مستلزم اثبات مقابل است، اینجا بله میگیم هم لسان اثبات دارد هم لسان نفی، برای اینکه لازم نفی احد المتقابلین اثبات متقابل دیگر است. اما اینجا از اون قبیل نیست. اینجا چندین راه برای ترمیم ضرر هست. اگر چندین راه برای ترمیم ضرر هست، خیار ثابت نمی شود. اشکالی که مرحوم علامه در تذکر ذکر کرده به طور با ضعیف، همون را به صورت صریح در قواعد ذکر کرده. محقق ثانی صاحب جال مقاصد، او سهم تعیین کننده در مسائل معاملاتی دارد. میبینید قواعد مرحوم علامه را چند فقیه شرح کردن. پسر بزرگوار شهر کرده است به نام ایزا فخر المحققین، اون بخش عبادات را تقویت کرده، در بخش معاملات یا موفق نشد، فرصت نکرد. بخش معاملات قواعد را محقق ثانی تأمین کرده. لذا اگه کسی خواست قواعد علامه را مشروح ببیند، این الا و لابد باید ایضاح فواعد فخر المحققین را در کنار جامع المقاصد محقق ثانی بگذارد تا قواعد را مشروح ببیند. خود مرحوم کرکی در شرح قواعد تو بخش های عبادات به طور رمز می گذرد، چون بحث عبادات دیگران شرح کردند. اینی که مرحوم شیخ در مقاصد از جامع المقاصد زیاد نقل می کند، برای اینکه محقق ثانی در شرح معاملات قواعد موفق تر از دیگر شارحان بود. خب این در این بحث هم باز مرحوم شیخ از قواعد علامه و حرف جامع یعنی جامع المقاصد مال محقق کرکی نقل می‌کنه. اون فرمایش اینه، مرحوم علامه رضوان الله در کتاب شریف قواعد جلد چهارم صفحه 294 که مطلب رو مطرح می‌کنه، می‌فرماید الرابع المغبون یثبت له الخيار به شرطین. این دو تا شرط را هم غالب فقها ذکر کردند، لکن همه اینها جزء شرطهایی است که از امضای غریزه عقلا به دست آوردن، نه از نصوص. یه وقت است که نه از خود شرط ما نص میفهمیم، نظیر البیانه بالخیار ما لم یفترقا که شرطش وحدت مجلس است، شرطش ادامه هیئت بیعه است، شرطش عدم تفرق است و مانند آن. یه وقت است ما هم که نصی نداریم که مقبول له الخیار به شرطی که جاهل باشد و به شرطی فلان باشد. این را از ارتکازات مردمی به دست میارن، به همین رمشار امضا کرده. المقبول یثبت له الخیار به شرطینه، یکی عدم العلم بالقیمه وقت العقد، اگر چون که قبلا عالم بود بعد یادش رفته، یا قبلا جاهل بود بعد عالم شده، علم در غیر ظرف عقد سودمند نیست، فقط جهل در حال عقد ضرر دارد. العلم بالقیمه وقت العقد یک، و زیاده او نقیصت الفاحشت التي لا يتقابل بمثلها وقت العقد این دو. در چنین فضایی فیتخیر المغبون خاصتا، این نظیر خیار مجلس نیست که طرفین خیار داشته باشند، فقط مغبون خیار دارد. فیتخیر المغبون خاصتا فی الفسخ و الامضاء، دیگه سخن از عرش نیست، عرش تعبد خاصی است در مسئله عیب. اشکال مرحوم علامه و امثال علامه این است که مگر ما نصی داریم که عرش نیست؟ بهترین نص شما نفی ضرره، ضرر باید ترمیم بشود، اون گاهی با فسخ معامله است، گاهی با گرفتن عرشه. البته عرش اون اصطلاح فقهی که در باب عیب است مخصوص خیار عیبه، که قیمت صحیح و قیمت فاسد رو میسنجن، یک نسبت سنجی میکنن، دو اون نسبت رو از ثمن کم میکنن، سه این خصوصیت تو باب عیبه. فیت خیر المغبونو خاصتن فی الفسخ والامضاء بما وقع علیه العقد، این خیال. از این به بعد تلیعه اشکاله، فرمود ولو دفع القابل تفاوت فلا خیاره، اگر قابل آمده گفته ما به تفاوت من ترمیم میکنم، یا به افزایش مسمن یعنی پنج من گندم هم میدم، یا به کاهش سمن یعنی پول پنج من رو به شما برمیگردونم، اگر ترمیم خسارت به وسیله قابن انجام شده، خیار همچنان باقی است. لکن این مطلب را با اشکال ذکر کرده علامه، فرمود ولو دفع القابن تفاوتا فلا خیار علا اشکاله. اون بخشای قبلی چون روشن بود، محقق کرکی در اون قسمت سخنی نگفت مگر یه توضیحی. اما این قسمت که فرمود ولو دفع القابن تفاوت فلا خیار علا اشکاله، محقق ثانی منشه این اشکال ذکر میکنه. خب این اشکال از چی نشأت میگیرد؟ میفرماد یعنی شعو این اشکال این رو جامعه آسد دارد من زوال ضرر به زوال مقتضیه. شما تحلیلاتی که مرحوم شیخ در مکاسب دارد از همین 3-4 سطر است. چون منشأ ضرر اون تفاوت بود و منشأ ضرر برطرف شد، پس ضرری نیست به خیاری در کار نیست. این یک. دوم و من ان الخیار قد ثبت فلا یزول الا بدلیل. بر اساس قاعده لا ضرر خیار برای مغبون ثابت شد. با افزایش مسمن یا کاهش سمن به چه دلیل این خیار از بین بره؟ این خیار هست. و اگرم شک کردیم استصحاب میکنیم. چند تا نکته است که بین این بزرگان اختلاف است که منشأ اختلاف صاحب جواهر و مرحوم شیخ از یک طرف و محقق ثانی از طرف دیگر این است که این افزایش که میدهد، اون ما به تفاوت که میدهد، این هبه است. تا شما بگویید هبه مستقل که معامله خیاری را لازم نمی کند یا نه تدارک و ترمیم ضرر است، این نه صدقه است، نه وجوه دیگه است، کفاره است، نه وجوه احبری، هیچی نیست، این فقط تدارک دیگه. این هبه مستقل نیست تا شما بگید هبه مستقل معامله خیاری را که لازم نمی کند، این ترمیم ضرر است. منشأ اشکال این شد که چون مقتضی ضرر برطرف شد پس نباید خیار باشه. یک. و چون خیار آمده و خیار آمده را با دلیل باید ساقط کرد، ما دلیلی نداریم که دادن این ما به تفاوت خیار را ساقط میکند، پس آیا خیار ثابت است یا ثابت نیست میشه مشکل. فقیه اگر نتواند بین ادله داوری تام بکند میگه مطلب مشکل است. وقتی گفت مشکل است یعنی من فتوایی ندارم. مقلدین او میتوانند در این مسئله به دیگری مراجعه کنند، این از باب عدول نیست، برای اینکه مرجعشون در اینجا فتوایی ندارد. وقتی مرجع فتوا نداشت اینا به فتوای غیر مراجعه میکنند. در موارد احتیاط از همین قبیل است، در مواردی که میگه تأمل است از این قبیل است، در مواردی که میگن مشکل است، هر جا که میگن رجوع به دیگری جایز است، برای اینکه اون مرجع در اونجا فتوا نداره. مرحوم علامه هم در اینجا فتوا نداره، میگه بر من روشن نیست. حالا یا خودش به فتوای دیگری مراجعه میکند یا احتیاط میکند. خب و من ان الخيار قد ثبت فلا يزول الا بدليل ولم يثبت ان زوال الضرر يقتضي زواله. ما برای زوال خیار دلیل میخواهیم، دلیلی هم اقامه نشده که اگر ضرر برطرف شده است خیار برطرف میشود. صرف حدوث ضرر برای حدوث و بقای خیار کافی است. این هم بی اثر نیست از اینکه گاهی علت محدثه هم علت مبقی هم هست. و یعید الاول که خیار به وسیله دفع ضرر برطرف می شود این است که ان دفع التفاوت لا يخرج المعاوضة المشتملة على القبن عن اشتمالها علی. این نکته که خیار میمونه نه خیار از بین میره، و این است که چرا خیار از بین بره؟ این یه کمکی است که مقبول قابل به مقبول کرده. این احسان و کمکی که قابل به مقبول کرده که دلیل زوال حق مقبول نیست. ان دفع التفاوت لا یخرج المعاوضة المشتملت علی القبن عن اشتمالها علی لأنها هبتون مستقلتون حتی لو دفعه به مقتضی الاستحقاق فلا یحل اخذه. این که ما به تفاوت حق ندارد که، مگر این خیار عیب است که عرش بخواهد. این خسارت دیده معامله رو به هم میزند. این استحقاق ندارد. چون استحقاق ندارد دو مطلب ثابت میشه. یکی این که اگر اون قابن علا وجه استحقاق بخواهد چیزی رو به قاب مقبون بدهد، برای مقبون گرفتنش حلال نیست. برای اینکه خیار که خیار عیب نیست تا شما عرش حق داشته باشید که این پول به چه ناسد میگیرید. اگر علا وجه هبه باشد گرفتنش برای مقبون حلال است، ولی هبه مستقل معامله قبنی را که از معامله قبنی بودن بیرون نمیاره که. یه احسانی قابل به مقبول کرده. شما اگر ثابت کرده باشید که این نظیر خیار عیب حق العرش ثابت است، پس مقبول یه حقی دارد، قابل دارد، این حق رو به او میده. این معامله است واقع شده، کلن به ازای کل است، یعنی این سمن به ازای مثمنه. اون ما به تفاوتی شما میگید بشود دلیل این شخص مستحق باشد. اگر خیار خیار عیب بود و عرش ثابت شده بود، این ما به تفاوت حق مسلم مقبون بود، قابن حق مقبون را داره تعدیه میکنه. اما اگر خیار خیار عیب نیست و عرش ثابت نشده است، اگر قابن علا وجه الاستحقاق بخواهد چیزی رو به مقبون بدهد، مقبون حق گرفتن ندارد. علا وجه احسان که میدهد یه پول رایگان است، گرفتنش برای مقبون جایزه، ولی هبه مستقل معامله قبنی را که از معامله قبنی بودن بیرون نمیاره. معامله قبنی هم خیار داره. لأنه هبتون مستقلتون حتی لو دفعه به مقتزل استحقاق فلا یحل اخذه از لا یستحقه. ولی اینکه خیار عیب که نیست. ولا ریب ان من قبل هبت القابنه لا یسقط حق خیاره. این روشن است. حالا قابن یه احسانی کرده نسبت به مقبون، مالی هم به او داده، دلیل ندارد که خیار او به حق روشن او ثابت بشود. فرض دیگر، ولو دفع التفاوت فی مقابل ترک الفسق کان ذلک منوطا به ترازی. راه حلی که خود مرحوم محقق کرکی ذکر میکند این است که این پول را قابن به مقبون از این راه بدهد، بگه شما خیار دارید، می توانید قبول کنید، می توانید نکول، می توانید معامله رو امضا کنید، می توانید معامله رو به هم بزنید، ولی من این مبلغ رو به شما میدم، شما معامله رو به هم نزنید. چون حق فسق شمال مقبون هست، در قمال این حق فسق که این حق رو اعمال نکنی، چون حق است و قابل معامله است، چون حق است و قابل نقل و انتقال و تبدیل هست، قابل به مقبول میگوید این مبلغ را من به شما میدم برای این است که شما راضی باشی و فسق نکنی. اگر این باشد این راه حل است. و هذا هو الاصح، یه راه حلی نشون داد. این خلاصه نظر محقق ثانی در شرح قواعد. مرحوم علامه بخشای از فرمایشات ایشون رو قبول کرد و پرورنده، منتها رو این قسمت حساس است. دیگران هم اشکال کردن، مرحوم شیخ هم اشکال میکنند که این هبه مستقل نیست، بخشش رایگان نیست. گرچه قبلا مقبون مستحق نبود، برای اینکه از باب خیار عیب نیست. این یک. دو، این بخشش بخشش رایگان نیست، در قبال حق است و اون حق این است که مثلا فصل نکند به مانندو، که همون بحثای اخیر مرحوم محقق ثانی است. عمدان است که احتمال هبه مستقل که در فرمایش مرحوم محقق ثانی است، این سخن ناصواب است. بله، هبه مستقل نیست، پول رایگان و احسانی ندارد. او حق مسلم مقبون را ضایع کرده، حالا بیاد به احسان کند، دست به احسان او نیست. خب، پس این معنا تاکنون خیار مصطلح نظیر خیار عیب را نتوانه ثابت بکند و خیار حقی که الا ولا بود مقبون به یدهی عقدت العقد باشد فسخن و امضا، آنم نتوانه ثابت بکند. این ضرر با ترمیم میشه. خب اگر معامله رو پس بدن، فروشنده متضرر است. او غرضش این بود که به پولش برسه، رسیده، با ضرر رو تدارک کنه، ضرر رو تدارک کرده به این کار. راه دیگری که برای اثبات خیار داشتن این است که ما استصحاب میکنیم. چی رو استصحاب میکنیم؟ بالاخره شک داریم که آیا با تعدیه این ما به تفاوت، حالا یا با افزودن مسمن یا با کاهش سمن، این تفاوت داده شد و این ضرر ترمیم شد. با ترمیم ضرر آیا خیار قبل برطرف می شود یا نه، شک می کنیم و استصحاب می‌کنیم. اون بزرگوارانی که گفتن به این که با این استصحاب می‌کنیم، ظاهراً فرمایشات مرحوم نراقی یا سایر فقها اینم هست که ما استصحاب می‌کنیم این رو. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که چی رو شما استصحاب میکنید؟ اگر شک در مانع بود، بله، اما اگر شک در مقتضی بود که دلیل استصحاب قاصر است. بیان ذلک این است که ما یه وقت است یه دلیل قطعی داریم که اینجا خیار هست و با قدرت دوام دارد، استحقاق بقا دارد، میتواند بماند. شک میکنیم که آیا دادن این ما به تفاوت این خیار محقق موجود را ساقط کرده است یا نه. اینجا جای استصحاب خیار. اما ما از اول شک داریم که این خیار قبل تا کجا و قدرت بقای او کجاست. آیا خیار قبل ما علیه اون قابن ممتنع است که اگر قابن بازل بود دیگه خیار قبل نیست، یا نه خیار قبل مال برای مقبون ثابت است علی قابن سوا ان کان ممتنعا او بازلا. اگر ما گفتیم خیار قبل به سود مقبون علیه قابن ثابت است، چه قابن در صدد تدارک اون ضرر باشد یا نباشد، یا ممتنع باشد یعنی از پرداخت ما به تفاوت امتناع کند، یا بازل باشد بازل کند اون ما به تفاوت را به مقبول. اگر خیار قبل علیه مقبول ثابت بود بالقول المطلق، بعد شک کردیم، بله اینجا جای استصحاب خیار است، برای اینکه شک در مانع به شک در مزیله. اما اگر از اول ما در استعداد بقای خیار قبل تردید داریم، نمیدونیم این خیار قبل علیه ممتنع است یا علیه ممتنع به باطل، هر دو. یعنی خیار قبل مال جایی است که اون غابن از پرداخت ما به تفاوت امتناع دارد، سرکشی میکند. چون از پرداخت ما به تفاوت امتناع دارد، سرکشی میکند، مغبون خیار دارد. ولی اگر سرکشی نکند، ما به تفاوت را بذل بکند، مغبون خیار ندارد. از اول مشک داریم، و مشکی در مقتضی است. منم برطرف کرده، ما به تفاوت داده دیگه. این نظیر هم مثال های معروفی بود که اگر چراغی نفتش به اندازه کافی بود، می توانست دو ساعت این چراغ روشن باشه، یا این لامپ استعداد مثلا یک سال کار کردن رو داره. ما می دونیم، نمی دونیم طبق علت و عوامل و موانع این لامپ سوخت یا نه، باد زده این چراغ خاموش کرد یا نه. این یه شک در مانع است. مقتضی احراز شده، مانع مشکوک است، ما وجود مقتضی رو استحساب میکنیم. اما اگر از اول ما شک کردیم، که الان که شک داریم که این چراغ روشن است یا نه، نمیدونیم که چقدر نفت توشه. اگر این نفت کافی داشته باشه، بله الان روشن. اگر نفتش کم باشه، الان خاموش. خب ما چی رو حساب بکنیم؟ فرمایش مرحوم شیخ با شک در مقتضی ایشون میگه ادله لا تنقض شامل نمیشه. اینجا ما از اول شک داریم، یه خیار قبل نیامده، نمیدانیم این خیار قبل به سود مغبون علیه غابن است، چه اینکه غابن ممتنع باشد از ادای ما به تفاوت، یا نه بذل کند ما به تفاوت را. اگر مطلق بود، ما شک کردیم که با این پولی که مغبون داده، غابن داده، خیار مغبون از بین رفته یا نه، از حساب میکنیم. شکی در مانع است اگر شک کردیم. ولی از اول اگر شک داریم که آیا این خیار قبل مال خصوص ممتنع باشد یا اعنزو، ما نمیدونیم که نمیدونیم این خیار قدرت بقا دارد یا نه. اینجا وحدت قضیتین صادق نیست، یعنی قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه. عنوان نقض صادق نیست، برای اینکه ما یه چیزی رو یقین داشتیم که مشکوک البقا، مشکوک الاستعداد است. اینکه آیا شک در مقتضی و مانع هر دو را دلیل استصحاب میگیرد یا نه، از فقه رفته به اصول، از همین قسمت ها رفته به اصول. یعنی مرحوم شیخ قبل از اینکه اصولی نامور باشد، یه فقیه ماهری است، با قدرت فقه و متانت فقه اصولش تأمین کرده، چون اصول مولود علم است. اصول فقه مقدم بر اصول است، یک. اصول مقدمه فقه است، دو. وگرنه فقه مقدمه بر اصول است، اون اصول ساخته. چی مقدم است به چی مقدمه، این خیلی فرقه. قسمت مهم این تحقیقات رو مرحوم فقه از شیخ از فقه به اصول برده. میگه ما از اول شک داریم که این خیار قبل دوامدار است یا دوامدار نیست. شما چی میخواد حساب بکنی؟ سخن در مانع و مزیر امثال ذالک نیست، سخن در نیست از خود این میتونه بمونه یا نه. اگر اینه، خب قضیتاً از قضیه یک متیقن و مشکوه یکی نیست، عنوان نقض صادق نیست به مانند آن. بنابراین اگر این شد، استثام هم کافی نیست. خب پس لا ضرر و لا ضرار، تا کنون اون مشکل نتوانست حل کند. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه که پهلوان این میدان است تو بخشای معاملات، شما فرمایشاتی از مرحوم سبرحسن مونده یا از آیون دیگه در معاملات مونده، اونا با فرمایشات مرحوم آقای نائینی ببینید، اینو بعض از مشایخ ما که شاگرد مرحوم آقای نائینی بودن، اولین سلطان معاملاته. بحثایی که مرحوم آقای نائینی تو بحثای معاملات دارن، در قالب این نوشته های آیون دیگه نیست. خب در فقاهت مرحوم عثمان کاظم حرفی نیست، اما اون تحلیل و تجزیه‌ای که ایشون از غرایز عرف و مردمی میکنه، از غرایز عقلا میکنه، معاملات میشکافت، تو فرمایشات برای ما اصلا بازم نیست. مردم های نایدن میفرماید ما هم که تمام تلاش و کوشش کردیم، بنای عقلا رو درست کردیم، شرط زمینی درست کردیم، در برابر شیخ ایستادیم، دو تا اشکال شیخ رو برطرف کردیم. ایشون گفتن جزء دوایی است، ما گفتیم جزء دوایی نیست، در حوزه انشاست. ایشون گفتن مصرح نیست، ما گفتیم تصدیق لازم نیست، شرط ضمنی هم مثل شرط مصرح کافی است. تمام اشکالات شیخ حل کردیم، ولی الان چیزی دست ما نیست که ما فتوا بدیم که الا ولا بد. اگر مغبون حاضر شده است ما به تفاوت را یا با افزایش مسمن یا با کاهش سمن ترمیم بکند، بازم مغمون خیار دارد. این نتوانستیم هنوز اثبات بکنیم. ببینیم تا ادله بعدی با ما چه همراهی میکنند. الحمدلله رب العالمین.